در واقع الحاق خواهم کرد. اون بحث در واقع بعضی از مناطقی بود توی کرانه باختری که گفت اینها رو منظم میکنم به اون مناطق اشغالی فلسطین اشغالی و یه سری وعده های اینجوری و اون حملاتی که انجام دادن به بعضی از نقاطی که مرتبط به جبهه مقاومت بود در عراق، در سوریه اینا. خب آقای دکتر زاری، آینده در واقع رژیم صهیونیستی رو چه میبینید با توجه به این وضعیت داخلی که داره؟ یک، دو، این تهدیداتی که الان رژیم صهیونیستی کرده آیا محقق خواهد شد؟ این که گفته من نقاط بیشتری رو در واقع مورد حمله قرار خواهم داد، یا این که چه میدونم مناطق زیادتری رو در واقع انضمام خاک اشغالی خواهم کرد، در این زمینه هم تحلیل شما رو داشته باشیم ممنون میشم.
ببینید اون چی که واقعا داره میگذره آینه تمام نمای وضعیت اسرائیل هست. یه زمانی فکر کنم سال 1982 بود یا 1361 بود، مناخیم بگین یک جمله ای گفت در زمانی که حمله صورت گرفته بود به لبنان و اسرائیلی‌ها به یک چشم به هم زدنی تونستن بخش اعظم لبنان رو بگیرن و در واقع بر بیروت مسلط بشن. یه تعبیری اون موقع بگین داشت مبنی بر این که اسرائیل یک گاوی است با شاخهای بلند و تیز که جز پیشروی نمی‌شناسه، یعنی اصلا در قاموسش عقب نشینی، احتیاط و این چیزا پیش بینی نشده، اصلا نیست در وجودش، نه ترس نه احتیاط کاریز، فقط حمله را میشناسه و به جلو حرکت میکنه، اصلا امکان توقف و عقب گرد نداره. حالا ببینید این تعبیر رو بگذارید کنار وضعیت فعلی. در وضعیت فعلی حالا این حرف عرض کرد، این حرف در اون سالی که بگین داشت میگفت این خیلی مشتری داشت در اسرائیل، متحد میکرد اسرائیلی ها را، روحیه میداد به اسرائیلی ها و اینا رو توی صف قرارشون میداد، اختلافاتشون رو کامل برطرف میکرد این استراتژی. حالا الان ببینید نتانیاهو آمده بسیار بیشتر از بگین داره حرف میزنه، تهدید میکنه. یعنی اون موقع بگین نگفت که ما جولان رو ملحق میکنیم و نمیدونم کرانه باختری رو ملحق میکنیم و شرک نشینی ها رو توسعه میدیم و اینها، اینا رو نگفت. این آمد و گفت و تا یه حدودی زیادی هم عمل کرد، یعنی تعداد شرک ها در قدس شرقی خیلی زیادتر شده، خیلی تعداد زیادی اضافه شد، اما این حرفا تو انتخابات رای جمع نمیکنه. این خیلی مهمه. اون موقع بگین گفت اسرائیل گاویست که عقب نشینی رو بلد نیست، اون رای جمع میکرد، شارژ میکرد اسرائیلی را. امروز بالاتر از اون شارژ نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه برخلاف سال 1982 الان اعتماد اسرائیلی ها نسبت به ارتششون، نسبت به دولتشون، نسبت به احزابشون سلب شده و از بین رفته. اون گاو مهاجم از 2006 کاملا رفته تو لاک دفاعی،
به خصوص بعد از جنگ 33 روزه.
بله دیگه، همون جنگ 2006 و بعد از اون. درسته که اسرائیلی ها برای اینکه یک ژستی گرفته باشن به یه 4 تا نقطه کم اهمیت حمله میکنن. حالا اینا چندین نوبت به سوریه حمله کردن، خب چی شده؟ سوریه مثلا خاکش تغییر کرده، دولتش تغییر کرده، متحدینش تغییر کردن، مسیرش تغییر کرده، چی شده؟ هیچی.
جالبه های دکتر، توی لبنان تقریبا به جرئت میتونم به شما بگم که روزی نبود که هواپیمای اسرائیلی بر سطح در تو فضای لبنان اینا شناسایی جهت شناسایی و کارهای حالا هوایی انجام ندن. و این اخیراً نکته قشنگی رو اشاره فرمودید، همین اخیراً که پهپادهای اسرائیل اومدن بفرزون رو تیراندازی کرده حزب الله سمتشون، یعنی در واقع به این مرحله رسیده که دیگه جواب داره میده. تو سوریه هم همینطور، یعنی کاملا درست فرمودید شما آقای دکتر که واقعا دیگه الان با اون زمان خیلی ترکه. و مضافاً به این که علاوه بر این که به ارتشون اطمینان داره، حتی به مقامات سیاسیشون هم اینطور. الان خود آقای نتانیاهو رو احضار کردن به دادگاه به خاطر فساد مالی این حرفا.
الان دو نخست وزیر، یکی در زندان آقای ایهود اولمرت،
بله،
نخست وزیر بعدی که نتانیاهو در آستانه زندان،
در آستانه زندان رفتن. ولی نکته ای که هستش اینه، واقعا آقای دکتر زاره این به این نتیجه خواهند رسید که جنگی رو تو منطقه، جنگ جدیدی رو ایجاد بکنن؟ آخه ما این دلیل پرسش هم این هستش که خاطر مبارک از دالی از سخنان آقا سید سید حسن نصرالله دبیر کل محترم حزب الله لبنان یکی دو روز عاشورای امسال یکم مصاحبه‌ای که با المیادین کرد تحت عنوان مصاحبه الخریطه نقشه‌ای رو گذاشت و نقاطی رو اعلام کرد که گفت دقیقاً اشاره کرد که اگر ما بخواید شما بخواید کاری بکنید ما دقیقاً بهتون بگیم کجاها رو مد نظر داریم که حمله می‌کنیم. راجع به اینم اگر نکاتی هست بفرمایید چون به هر حال خیلی مهم هستش.
ببینید حالا اون بحث بعدی فقط یه جمله من بهش اضافه بکنم که این مسئله‌ای که حرف‌های بگین در اسرائیل الان مشتری نداره، اطمینانی جمع نمی‌کنه.
حرفای نتانیاهو هم همینطوره.
این نشون دهنده اینه که داخل اسرائیلی‌ها خیلی خبرها هست که ما خبر نداریم.
درود بر شما.
خیلی به هم ریختن اینها و بحرانشون شدیده. یه بحران بزرگشون هم که آقای سید حسن نصرالله در یکی از گفتگوهای اخیرش اشاره کرد اینه که اساساً اسرائیل مولود اراده خارجی است.
احسن.
یعنی
احسن.
انگلیس آمده، آمریکا آمده و بعد اروپا آمده پای این پرونده یک رژیمی رو اینجا ایجاد کرده. الان آمریکایی‌ها خودشون نیاز به حمایت پیدا کردن، یعنی الان دیگه آمریکا نمیتونه حمایت مؤثر انجام بده. ببینید ما دو جور حمایت داریم. یه حمایت اینه که یه کسی بگه من پول میدم، بله آمریکا پول میده و 10 میلیارد 20 میلیارد در سال داره پول میده به اسرائیل، خب این بله داره حمایت میده. اما حمایت مؤثر غیر از این هست. حمایت مؤثر اینه که شما مثل کاری که ما در سوریه کردیم که یک دولتی را دنیای جمع شده ساقط کنه، ما رفتیم پای این پرونده به دولت اونجا تثبیت شده، این بهش میگن حمایت مؤثر. الان اسرائیلی ها به یک چنین حمایتی احتیاج دارن، اما آمریکایی ها توانایی که یک چنین حمایتی از اسرائیل
ندارن و
دیگه ندارن،
واقعا هم ندارن.
ولذا این ارکان اسرائیل رو که وابسته به حمایت خارجی است به شدت در معرض ارتعاش و تکانه قرار میده و به نظر من این برای اسرائیلی ها بسیار ناامید کننده است. ولذا اسرائیلی ها حتما به دو دلیل طی همین 10 سال آینده‌ای که میشه تا حدودی پیش بینی کرد، حالا انشالله که عمر اینها خیلی کوتاه‌تر باشه، به فرض اینکه 10 سال بمونن، من به شما میگم در طول این 10 سال اسرائیلی‌ها دائما این کارهایی که الان دارن میکنن رو خواهند کرد، نه به خاطر اینکه بتونن صحنه رو تغییر بدن، برای این که بگن ما زنده ایم، وانمود کنن که ارتش اسرائیل هنوز ابتکار عمل داره، در حالی که ابتکار عملی نه از 2006 دیگه تمام شد. اسرائیل از 2006 دیگه از اون وضعیت گاو مهاجم آقای بگین رفت به سمت موش خزیده درون یک به اصطلاح دیوار و سوراخ یک دیوار که هر لحظه میترسه. که همین اخیری که آقای سید حسن نصرالله آمدن گفتن که ما حتما پاسخ میدیم، اصلا بخشی از ارتش اسرائیل از این مناطق شمالی رو تخلیه کردن که این شبکه المیادین رفت در اونجا.
خبرنگارش گفت من همینک در رژیم صهیونیستی هستم،
در سنگرهای خالی از شمال فلسطین داشت گزارش میداد. این وضع اینا رو کاملا نشون میده که اینا دیگه اون گاو مهاجم آقای بگین دیگه اون دیگه مرد و یه وضعیت جدید اینجا به وجود اومده.
ممنونم آقای دکتر زارعی. حضرت آقا در جمع مجمع عالی فرماندهان سپاه در روز چهارشنبه مورخ 10 مهر سخنان بسیار ارزشمندی رو ایراد فرمودند. بخشی از سخنان حضرت آقا برمیگشت به حضور ایران و حمایت از در واقع جنبش مقاومت در منطقه. مستحضری حضرت آقا فرمودند که نبایستی در واقع ما خودمون رو محصور بکنیم به یک چهار دیواری، باید بدونیم در واقع پشت دیوار در واقع چه خبر هستش. این صحبت در واقع تحلیل های زیادی رو در واقع در این خصوص داشته. من میخواستم نقطه نظر حضرت عالی رو در رابطه با این بخش از صحبت های مقام اعظم رهبری داشته باشم که در واقع متوجه چه موضوعی هستش، آقا دغدغه‌شون در این زمینه چی هستش.
اگر این فرمانشات رهبر معظم انقلاب در این مجمع فرماندهان اگر 20 سال قبل بیان شده بود، یعنی قبل از ماجرای 11 سپتامبر، جا داشت که یک کسانی این رو ایدئولوژیک صرفاً تلقی بکنن و بگن این یک دیدگاه آرمانیه، ایدئولوژیک هست و با واقعیات منطقه خیلی سازگار نیست. یه نوع ایدئالیستی هست که خیلی ها خب ایدئالیست هستن، اینجا هم یک حرف ایدئالیستی بیان شده. اما بعد از 2000 و ماجرای 11 سپتامبر، حمله‌ای که به افغانستان شد، بعد به عراق شد، بعد ماجراهایی که برای لبنان پیش آمد، بعد حملات داعش، پیدای گروه های تروریستی، جنگ یمن، حملات پی در پی اسرائیلی ها به مناطقی در فلسطین، در لبنان، در سوریه، اخیراً در عراق، بعد از این قضایا طبیعتاً این سوال در متن منطقه به طور خیلی طبیعی پاسخ داده شده که نه، اینطوری نیست که امنیت مقوله‌ای باشه که بشه توی مرزهای جغرافیایی صرفاً حفظ کرد، بلکه امنیت یک مسئله به هم پیوسته است. یه زمانی حضرت آقا فرموده بودن مثل هوا میمونه،
درود بر،
گسترش داره توی منطقه. یک هوای آلوده در سوریه میتونه وارد عراق بشه، از عراق تلفات بگیره، از عراق وارد ایران بشه، در ایران تلفات بگیره. ولذا این مسئله امروز یک مسئله واضحی هست برای ما و ما این رو هم در نظر بگیریم. حالا حضرت آقا رو در این دیدار در واقع خواستن یه افق جدیدی را روی سپاه باز کنن. این که ما در منطقه بایستی حضور داشته باشیم، این که حرف جدیدی نیست، این که الان حضور داریم و نفوذمون در منطقه قوی هست. حضرت آقا خواستن یه پله بالاتر بیان کنن.
این خیلی نکته مهمی بود
که این را حضرت آقا به صورت اشاره بیان کردن، چنان که به قول معروف افتد و دانی العاقل و یکفیه الاشاره، اشاره آقا فرمودن که آقا باید برید در نقاط دیگه و امنیت رو در اونجا تعقیب کنید. و این هم مشخصه که امنیت پیدا کردن جمهوری اسلامی مساوی هست یا توامان هست با ناامن شدن محیط تصمیم گیری آمریکا. کی محیط تصمیم گیری آمریکا ناامن میشه؟ زمانی که حوزه پیرامونی آمریکا دچار مخاطره بشه. الان آمریکایی‌ها دغدغه مداخله دارن، هنوز هم با وجود شکست‌ها دغدغه مداخله در دوردست‌ها دارن. ما باید کاری کنیم که آمریکایی‌ها دغدغه حفظ امنیت در نزدیک دست‌های خودشون پیدا کنن، یعنی آمریکای لاتین. آمریکا باید تمام انرژیش صرف این بشه که تو آمریکای لاتین براش اتفاق نیفته. اگر این اتفاق بیفته، امنیت ما بسیار بسیار گسترش پیدا می‌کنه.
و جنبش مقاومت محدود به منطقه نخواهد بود، بلکه فراتر از اون هم در واقع در بر خواهد گرفت. خیلی ممنونم آقای دکتر زاریه. آقای دکتر زارعی، ما توی هفته گذشته انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رو هم داشتیم. به هر حال علی‌رغم تهدیدهایی که در این زمینه میشد، خدا رو شکر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شد. اول اینکه درصد مشارکت در واقع مردمی رو در این انتخابات چگونه ارزیابی میکنید شما؟ یک. دو اینکه آقای دکتر زارعی، خیلی جالبه که بعد از انتخابات، میدونید که کمیسیون انتخابات اعلام کرده بود تا سه هفته دیگه نتایج اعلام میشه. یه اتفاق بامزه که افتاد، سریع اومدن مصاحبه کردن و گفتن که به طور قطع پیروز انتخابات بنده هستن. متعاقب اون آقای اشرف غنی هم مصاحبه‌ای داشتن، ایشون هم همین نکته رو اشاره کردن. آیا قرار هستش که دوباره اتفاق 5 سال پیش بیفته، مشکلاتی که پیش اومد در رابطه با اعلام نتایج و بعد نهایتاً با اون طرح آقای جانکیری قرار شد که آقای عبدالله بشه رئیس امور اجرایی و ایشون هم بشه رئیس جمهور، دوباره میخواد همون اتفاقات بیفته، یا اینکه موضوع چه خواهد بود آقای دکتر؟
تا اینجا چند تا مسئله وجود داره. مسئله اول اینه که واقعا انتخابات در بخش اعظم افغانستان برگزار نشده.
بسیار.
یعنی انتخابات در مجموع در حدود کمتر از 40% برگزار شده. یعنی 60% از افغانستان اصلا فارغ از شمول برگزاری انتخابات بوده.
چرا آقای دکتر؟
به خاطر اینکه اصلا اون مناطق دولت حاکمیت نداره.
بسیار. و
صندوق نتونسته بره در بخش اعظم، ولذا اصلا مشروعیت این انتخابات الان زیر سوال هست که اصلا این چه انتخاباتی هست که 60% جمعیت اصلا درش دخالتی نکرده. نکته دوم در اینجا این هست که همین مسئله بیان کننده این هست که مسئله اول افغانستان مسئله انتخابات نیست. افغانستان مسائل مهمتری داره که باید قبل از انتخابات اون مسائل رو رسیدگی می کردن. همین مسئله که افغانستان از سیطره دولت مرکزی خارجه. خب الان دولتی وجود داره و خارجه، انتخابات میخواد چیکار بکنه؟ فوقش یه دولتی میره یه دولتی میاد، مسئله حل نمیشه. باز هم عدم سیطره دولت بر بخش اعظم افغانستان باقی میمونه. به خاطر همین مسئله که انتخابات و ریاست جمهوری حل کننده معادله اصلی افغانستان نیست، مردم افغانستان هم خیلی رغبتی به مشارکت در یه چنین انتخاباتی قبلا نداشتن. این نکته دوم. نکته سوم این هست که ببینید، واقع مطلب این هست که آقای عبدالله عبدالله در انتخابات 4 سال پیش به پیروزی رسیده بود، یعنی اکثریت آرا بر اساس آرایی که از به اصطلاح حوزه های مختلف انتخاباتی اعلام شده بود، تجمیع این که اون موقع انتخابات در حدود 80% برگزار شد. انتخابات 4 سال پیش در 80% برگزار شد، الان در 40% برگزار شده و اون موقع جمع آراء حوزه‌های انتخابی بیان کننده این بود که عبدالله پیروز شده. اما خب به هر حال در این وسط یک شرایطی پیش اومد و در واقع آقای اشرف غنی تونست با بعضی از احزاب ائتلاف بکنه و عملا شرایط رو به سمتی ببره که یا انتخابات باطل بشه یا اینکه یه مصالحه صورت بگیره، که اینجا عبدالله عبدالله به سمت مصالحه رفت و قبول کرد که معاون اجرایی بشه، یه نفر دوم باشه و در تصمیمات شریک باشه. اما در عمل این نفر دوم در تصمیمات شراکتی نداشت و عملا منزوی بود آقای عبدالله عبدالله. من فکر میکنم که در این انتخابات شرایطی شبیه انتخابات 4 سال پیش بیاد و در نهایت طرفین باید به در واقع توافق برسن. عبدالله عبدالله هم گفته اگرچه من خودم رو پیروز میدونم اما تابع رأی کمیسیون هستم، که کمیسیون قرار بوده 20 روز دیگه، یعنی الان باید بگیم 15 روز دیگه رسما نتیجه انتخابات را اعلام کنه. ولی در نهایت به نظر من این دموکراسی مبتنی بر آراء نخواهد بود، مبتنی بر توافق دو طرف اصلی این صحنه خواهد.
ممنونم آقای دکتر زارعی. آخرین سوالم داشته باشیم از محضر شما. آقای دکتر، این سوال بیشتر برمیگرده به خود جمهوری اسلامی ایران. به هر حال میدونید که چندی است این بحث مذاکره خیلی داغ شده و روز چهارشنبه 10 مهر هم از اتاقا اشاره‌ای داشتن در سخنرانیشون که اینها تمام تلاش خودشونو کردن که به هر نحو ممکن در واقع رئیس جمهور ما رو در مجمع عمومی سازمان ملل یه جوری در واقع مرتبط بدن به آقای ترامپ و دیداری داشته باشن یا چه میدونم مذاکره‌ای در این زمینه صورت بگیره و کذا و کذا. اون اتفاقاتی که حالا از ایتالیا میدونید افتاد و از اتفاقا هم اشاره کردن که خوشبختانه اینا موفق نشدن. حالا بعضیا در واقع این رو میخوان یه جوری دیگه در واقع عنوان بکنن که اگر ما میبینیم که مثلا جبهه استکبار به دنبال جنگی نیست علیه جمهوری اسلامی ایران، یا به عبارت این سایه جنگ رو میخوان کم و کم ترش بکنن، بیشتر به خاطر مذاکراتی هستش که میخواد انجام بشه یا انجام خواهد شد. این کلن تا چند روزه شما معتقده به این بحث هستید؟ های واقعا این مذاکره یا فلسفه داشتن مذاکره با امریکا میتونه به نفع ما باشه یا نه، یا با غرب فرق میکنه؟ و این بحثان به خصوص بعد از خروج امریکا از در واقع برجام این بیشتر و بیشتر شد. در این زمینه هم اگر تحلیلی هست در این زمینه ممنون میشم که بشنم.
ببینید، بین ما و امریکایی ها در مسئله مذاکره یک تفاوت بنیادین وجود داره. امریکایی ها مذاکره را هدف میدونن، یعنی اصلا اونها فقط دنبال مذاکره هن. بعضی مشکلاتی دارن آمریکایی ها که این مشکلاتشون از طریق صرف مذاکره حل میشه نه توافق، در حالی که برای ما به عنوان جمهوری اسلامی مذاکره ای معنا مفهوم داره که منتهی بشه حل مشکلات جمهوری اسلامی یا کاهش مشکلات جمهوری اسلامی. آمریکایی ها در حالی که در خصوص اون مشکلات جمهوری اسلامی که ما برای اون حاضری مذاکره بکنیم موضع میگیرن و صراحتن میگن که تحریم ها برداشته نمیشه مذاکرات تأثیری در وضعیت تحریم‌ها ایجاد نمی‌کنه. حتی در دوره اوباما هم همین بود. شما دقت کردید سخنرانی که کری رفت توی کنگره آمریکا بعد از توافق و قبل از انتخابات آمریکا اومد مطرح کرد، گفتش که این هیچ ضربه‌ای به تحریم‌ها نمی‌زنه. سامانه تحریم‌ها بسیار مستحکم‌تر از این هستن که برجام بتونه به اونها آسیب بزنه. این حرف کری بود، حرف دولت اوباما بود، نه دولت ترامپ. ترامپ به چیزی بیشتر و بهتر از اون چی که اوباما دنبال میکرد که قائل نیست. بنابراین اون وقتی میگه شما بیاید مذاکره کنید، نمیاد مذاکره طراحی کنه که متضمن بر این دغدغه ما باشه. اون میاد میگه شما بیاید پای این مذاکره اولا هسته‌ای رو ابدیش کنید، دوم اینکه مذاکرات راجع به مسائل منطقه‌ای و
این خیلی مهم
تسلیحاتی را هم آغاز کنید و بپذیرید،
چون مربوط به بحث امروزمون هم هست.
جمع اینا میشه قدرت جمهوری اسلامی. بخش اول علمیه، قدرت علمی ماست و این بحث انرژی اتمی و اصلا علم اتمی، این در واقع مادر یک سلسله علوم هست. یعنی یه سلسله علوم به هم میرسن میشه انرژی هسته‌ای. وقتی تو اینجا شما محدودیت تحقیق رو بپذیری، در بسیاری از علوم محدودیت رو پذیرفتی، پس یه ضربه علمی دراز مدت رو دارید. اگر بخوای درباره قدرت منطقه اید بری مذاکره کنی و به چیزی شبیه برجام تن بدی، در واقع اون بال منطقه ای یا اون حفاظ سخت منطقه اید رو رفتی تحویل دادی، خودتو بی حصار و حدود کردی. و تو بخش سوم هم اگر شما تسلیحاتتو به مذاکره بگذاری، اصلا رژیم امنیتیت رو بردی تحت قاعده خارجی، یعنی رژیم امنیتی رو پذیرفتی که دشمن داره تعیین میکنه. خب این که بدتر از زمان شاه میشه، چون در زمان شاه حساسیت روی شاه نبود، اینقدر رو شاه محدودیت اعمال نمیشد، بهش F-35 هم میخواست میفروختن. حالا ما اگر بریم به این سمت، تمام مایملک نظامی مونه بایستی بریم تحت رژیم اونها، در حالی که اگر چیزی از اونها خواستیم به ما نخواهند داد، یعنی کمتر از F-14 هم به ما نخواهند داد. در حالی که بالاخره زمان شاه اگر که رژیم امنیتی ما زیر دست آمریکایی ها بود، به دلیل اعتمادی که به شاه داشتن، بالاخره هواپیما میفروختن به رژیم پهلوی. الان اگر ما بریم رژیم امنیتی این چنینی رو بپذیریم، قطعاً به وضعیتی بسیار بدتر از زمان شاه خواهیم رفت. این در حالی هست که اگر ما حتی زمان شاه هم قبول داشته باشیم، ارتشی را قبول کردیم که اینها نمیتونستن در مقابل تهاجم خارجی بیش از یک روز مقاومت کنن. این یعنی چی؟ یعنی تمام برج و باروها رو کنار بزنیم، تسلیم بشیم و اونها هر کاری دلشون خواست بکنن. و این هست که حضرت آقا با درایت فرمودن که مذاکره اتفاق نمیفته و ما اعتماد نداریم و واقعا نیازی هم نداریم اعتماد کنیم. برای چی؟ مگه الان آمریکایی ها میتونن تمام منافذ اقتصاد دنیا رو روی ما ببندن؟
این واقعا یه اشتباه استراتژیک در این زمینه است که ما میبینیم بعضی از صداها هم در داخل در این زمینه بلند شده بود، همراهی با همین مسئله که مباحث منطقه رو ما بخوایم گره بزنیم به بحث مذاکره. و این واقعا یه کار عبث و واقعا یه کار بیهوده‌ای بود از نظر به هر حال تحلیلگران و استراتژیست‌ها. خیلی متشکرم آقای دکتر زهری، خیلی تشکر میکنم، استفاده بردیم امروز از محضر حضرت عالی. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم به خاطر اینکه تا انتهای برنامه امروز ما را همراهی کردید. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع تحلیل و بررسی چالش‌های جدید رئیس جمهور آمریکا. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. متشکرم از همراهی همه شما با رادیو گفتگو.
رنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش ده، نغمه در نغمه و هر نغمه به یاد یاران، قنجک کولی کوکست در این تنگیه، قنجک کولی کوکست در این تنگیه. قنجک کولی کوکست در این تنگیه، قنجک کولی کوکست در این تنگیه. رد را عربد بکسسته، رد را عربد بکسسته، ولی پیوسته قنجک کولی در هم همه ها. یا قنجک کولی در هم